سیاست ها مبتنی بر مبانی و ارزش ها. توصیف و تحلیل محیط، اهداف راهبردی، راهبردها، اقدامات اصلی و الزامات و شاخص های تحقق آن. در یک سند راهبردی در سند 20 نزدیک 16 جزء اومده. در یک سند راهبردی باید حداقل 10 تا 11 جزء بیاد که در مرحله اجرایی کردن و اجرا کفایت لازم داشته باشه. نقشه مهندسی فرهنگی کشور یکی از کاملترین به اصطلاح طرح‌های راهبردی ماست. کاملترین، نگفتم کامل، کاملترین. به امضای دو رئیس جمهورم رسیده، یعنی هم به امضای آقای احمدی نژاد رسیده، هم به امضای دو نوبت ابلاغ شده. چرا؟ در یک نوبت در مقدمه 10 جزئی دیده شد، حالا دکتر اساقی اگر اشتباه میکنم کامل 10 جزئی دیده شد، منتها چون دو جزئش به خصوص توصیف و تحلیل محیط و شاخص ها وجود نداشت، دوباره در دولت جدید اون مقدمه را عوض کردن. و بنابراین ببینید، من میگم کاملترین سندهای دیگه حتی 7 جز یا 8 جز رو ندارن. بنابراین قاعدتا باید این سند، ما معتقدیم سندهای دیگه مونم باید بره تو مرحله اجرایی شدن. اگر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور برگزار میشد که ریاستش به عهده رئیس محترم جمهور هست و جانشین ایشون هم معاون اول هست، یعنی یا باید خودشون یا معاون اول تشکیل، ولی تشکیل ندادن، خب بالاخره اقداماتی انجام میشد. نمیخوام بگیم حالا به طور کامل، ولی اقداماتی انجام میشد. ولی قصور در تشکیل اون ستاد هم خیلی بیان و روشنه. خب به هر حال باید مراجعی نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشن. جامعه علمی ما، جامعه صاحب نظران ما نسبت به این موضوع حساس باشن. البته در خصوص سند من خدمتتون اینجا جمع فرقتی اشاره کنم که ببینید، سند مهندسی فرهنگی کشور یک بار میتونه سند مهندسی فرهنگ باشد، یک بار میتونه سند مهندسی کشور با رویکرد فرهنگی باشد که به نظر بنده دومی باید باشد، یک بار هم میشه سند مهندسی نظام امور فرهنگی کشور باشد. الان این ستا با هم تلفیقه، قاعدتا باید یه تفکیکی صورت بگیره که در مراحل اجرایی کردن دچار بسیار ضعف و نقصان نباشیم. از خواهیم
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. سخنان دکتر ناظمی را در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی شنیدید. یکی از مسائل مطرح درباره سیاست‌گذاری فرهنگی این است که دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای شدن این موضوع چه اقداماتی انجام داده است و در این عرصه چقدر موفق بوده. همچنین نقش شورای انقلاب فرهنگی در این باره چه بوده و در آینده چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند. اکنون توجهتان را به سخنان دکتر محمد اسحاقی جلب می‌کنیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف مصوب و مورد تایید داره، بر اساس اون عمل میکنه و از مسئله شناسی گرفته تا نظارت و اجرا، پایش نحوه اجرا و کمک به اجرای اون جزء وظایف شورای عالی است. چند نوع نگاه در این 40 ساله نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده. یه نگاه این بوده که مربوط به آموزش عالی بوده، دوران انقلاب فرهنگی دیگه مسائل به سامان رسیده، دیگه ما نیازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم، یا اینکه در قانون اساسی نیومده و اشکالات اینچنینی رو مطرح کردن. یک دوره این بود. دوره بعدی اکتفا به تعیین سیاست‌های کلان یا خط مشی‌های کلان هست، دیگه حتی لایه‌های بعدی هم نباشه. مثلا در مورد خانواده بگه که تحکیم خانواده در این حد، دقت می‌فرمایید، یا کاهش آسیب‌های اجتماعی، دقت می‌فرمایید، در سند چشم‌انداز اومده خانواده مستحکم، در مورد خانواده همین مقدار اومد، دیگه تفصیلش پیدا نکرد. شورای انقلاب فرهنگی اسناد راهبردی که به تصویب رسونده در حوزه مأموریت علم و فرهنگ، اونم علم و فرهنگی که در سایر حوزه‌ها مثل اقتصاد و سیاست هم تأثیرگذار باشه انجام داده است. سه نقشه راهبردی ما داریم: نقشه جامعه علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش. واقعا این سه نقشه به هر میزانی، به هر میزان و درصدی اگر به اجرا در بیاد، بسیاری از مسائل و مشکلاتی که ما در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی داریم به همون میزان بهبود پیدا خواهد کرد. خب این یک نگاه ملی میخواد، یک احساس ضرورت ملی میخواد. همون چند محوری که من عرض کردم، ندانستنها یا نخواستنها و یا نتوانستنها، اگه هر سه تا با هم جمع بشه دیگه فاجعه به وجود میاد در یک مسئله، اصلا حرکت به وجود نمیاد. نکته بعدی، شما برنامه 5 ساله پنجم که 6 ساله شد، یعنی برنامه 6 ساله پنجم چند درصد اجرایی شد؟ در بهترین حالتش گفتن 27%، 28% اجرایی شد. مفاد مختلف نقشه مهندسی فرهنگی در همین برنامه اومده های دکتر. یعنی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی که ما نباید برنامه 5 ساله مجزایی بنویسیم، که مسیر همین مسیره و در خود نقشه هم پیش بینی شده. یعنی از همین نظام برنامه ریزی و برنامه های توسعه باید استفاده بشه، از همین برنامه ها و نظام بودجه ریزی باید استفاده بشه و تشکیلات با اصلاحاتی که باید انجام بشه. چقدر تلاش شد که در تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم و همچنین ششم یک برش 5 ساله از این برنامه های سگانه که عرض کردم بیاد. دیگه ما نمیتونیم یه برنامه بنویسیم 33 جلسه نقشه مهندسی فرهنگی، 22 جلسه سند تحول بنیادین، 18 جلسه نقشه جامعه علمی کشور. البته نقشه جامعه علمی کشور از این سگانه جلوتر هست. علتش هم اینه که ستاد اون در خود دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی است و اتفاقا الان هم پیشنهاد ما اینه و پیشنهاد اولی هم همین بود که ستاد اجرای نقشه مهندسی فرهنگی که نقشه هماهنگ کنندگی رو داره، پیگیری رو داره، رفع موانع رو داره، این در دبیرخانه شورای عالی باشه که مقام اعظم رهبری به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ و علم کشور میدونن، همون دبیرخانه منظور هست که در اونجا مورد پیگیری قرار بگیره، مشکلاتی که هست در اونجا سمت و سوی اون بده. بنابراین شورای عالی نهایت سعی و تلاش خودشو کرد. ببین در چند مرحله؟ یک، در مرحله تدوین با بکارگیری تمام نهادهایی که میتونستن حرفی بزنن و بگن، با نظر داشت اسناد بالادستی. نقشه مهندسی فرهنگی چیکار میخواد بکنه؟ میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، خانواده بهتر داشته، طلاق کمتر داشته باشیم، فجایعی کمتری داشته باشیم، نوع نگاه بهتری نسبت به هم دیگه داشته باشیم، محاسن اخلاق و مکارم اخلاق رو ترویج بکن. اینا چیزی است که ما باش مخالفت بکنیم. مشکل در اون چند محوری که عرض کردم هست. یه جور دیگه من میخوام عرض بکنم، ما متخصص شدیم سهل رو ممتنع بکنیم و چیزهای ساده رو پیچیده بکنیم و باش یه قولی درست بکنیم در جلوش هم تسلیم بشیم و نتونیم حرکت. برای برون رفته از اون باید ما مسئله رو به قول اساتید و علما شکست مسئله داشته باشیم، روشن بکنیم. من عرض میکنم الان مگه آسیب‌های اجتماعی جزو مسائل و موارد محوری کشور ما الان نیست؟ به خود مقام اعظم رهبری جلسات متعدد گذاشتم و جلسه پنجمش هم در خدمت شما اردیبهشت سال آینده برقرار خواهد بود. اینا همه در نقشه مهندسی فرهنگی دیده شده. در بحث طلاق الان عرض میکنم، در نقشه مهندسی فرهنگی اومده که در رابطه با خانواده ما هم راهبردها و هم اقدامات کلان هم روشن شده ما چه کارهایی باید انجام بدیم، کی چه کارهایی انجام بدن. خب دیگه شورای انقلاب فرهنگی چی کار باید بکنه؟ به قول طرف دیگه باید بره خودش گل بزنه دیگه، خودش وارد جریان بشه. ما این همه نهاد فرهنگی داریم، اجتماعی داریم، همه اینها باید وارد میدون بشن، کار بکنن. هنر اینه که از این ظرفیت‌ها شما بتونید استفاده کنید. سازوکار هماهنگی هم در نقشه مهندسی فرهنگی دیده شده است. یعنی ما برای اجرا یک سازوکارهای زیرساختا و تشکیل ستاد داریم که هنوز تشکیل نشده، به عنوان موتور محرک به عنوان مغز و پیگیری کننده که این ستاد خیلی میتونه مؤثر باشه. البته دبیرخانه شورای عالی به این که چون این ستاد تشکیل نشده از نقشه مهندسی فرهنگی دست نکشیده و فراموش نکرده. الان نمونه های فراوانی ما داریم در حوزه جمعیت، بخشی از نقشه مهندسی فرهنگی در مورد جمعیت هست. سال 90 اصلاح سیاست های جمعیتی صورت گرفت، یکی از راهبردها و اقدامات کلانش و جزئیاتش، یعنی روی زمین مسئله کشور هست. در همین سالن سال 90-91 همینجا نشستی برگزار شد برای تبیین بخش جمعیتی برای فقها و علما و فضلای قم، طبق رهنمودی که معظم رهبری داشته بودن به دبیرخانه شورای عالی که اینو برای فضلای قم 1000 نفر تبیین بکنه، عدد 1000. ما نشستای تبیینی برای بخشای مختلف و حوزه‌های نخبگانی مختلف تشکیل دادیم. بنابراین بخش فرهنگسازی پیگیری اینها باید بیش از این هم صورت بگیره و اگرم بگیم تمام شده، نه، از این جهت ما میتونیم باید بیشتر حرف بزنیم، بیشتر باید تفاهم بکنیم.
همراهان گرامی برنامه اندیشه ها، آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر محمد اسحاقی در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی بود. اکنون دومین بخش از این سخنان را میشنویم.
ببینید، یک کسی که نماینده مجلس میشه مگه امکان داره که از قوانین و حوزه ارتباطی خودش، نهادهای موثرش اطلاع نداشته باشه؟ بله امکانش هست، واقع هم شده. خب این نقطه ضعف کیه؟ یک کسی اگه در یک حوزه تخصصی کار میکنه، مثلا یک وکیل، باید از قوانین مرتبط با کار خودش آگاهی داشته. یه مهندس سازه ساختمان آیتی باید از آخرین قوانین پیشرفته اطلاع داشته باشه. حالا ما بیایم طبیب و دوارم به طبه، کمیسیون به کمیسیون، این کارام صورت گرفته های دکتر، یعنی کمیسیون‌های مختلف برگزاری جلسات تبیین مسئله، ولی با این حال آگاه نیستن. حالا نمونه های زیادی وجود داره، ولی این که سوال کردید، بله در صحن شورای عالی به کرات مطرح شده، پیگیری کردن اعضای محترم شورای عالی و آقای رئیس جمهور هم قول دادن که این جلسه رو تشکیل بدن و ستاد تشکیل بشه، ولی تا الان تشکیل نشده. اینجوری میخوام بگم که دبیرخونه هم برای اجرایی کردنش در مسیرهای مختلف در حال اجرایی سازی بخشای خاصه از اون هست، ولی به صورت یک حرکت ملی بر اساس آنچه که دیده شده که اون وقت نشه که یک برنامه‌ای که تمام مقدرات کشور در 5 سال دیده میشه مثلا 27%، 28% پیشرفت داشته باشه. بعضی از بندهای قانون برنامه اصلا هیچ پیشرفتی نداشته. الان عرض میکنم خیلی خلاصه. ماده 2 قانون برنامه 5 در مورد پیوست فرهنگی که بخشی از نقشه مؤسسه فرهنگی هم هست. ببینید این که شما میگید که چی کار میکنه دبیرخونه، ما هنر و تلاشمون باید این باشه که در برنامه‌های توسعه این برود، جا بگیره، به عنوان برنامه‌های ملی دستگاه‌ها دیده بشود، یعنی موقعی که دارن بودجه سالیانه می‌بندن اینا هم دیده بشود. تبیین و تفهیم و توجیه و معرفی هم صورت بگیره، از نهادها و ظرفیت‌ها هم استفاده بشه که کماکان نقشه مهندسی فرهنگی و موضوعاتش و مسائلش روی میز همه دستگاه‌ها باشه. واقعا این در این زمینه ما کار کردیم، ولی بیش از اینم باید کار بشه. ما نهاد تلاشمون بود که یه برش 5 ساله از برنامه مهندسی فرهنگی در برنامه 5 بیاد. ما الان میگیم هست، حالا چه میزان اجرایی شده دیگه برمیگرده به نهادهای اجرایی کننده. مسائل مشکلات باید کمک بکنیم که نهادهای اجرایی و دستگاه‌های اجرایی، فقط هم قوه مجریه نیست، نهادهای دیگه هم هستن، همه اینا چون پیام برای همه اقشار داره بهش توجه بکنن. مرحله بعدی نظارت و پایش و ارزشیابی نسبت به فعالیت‌های انجام شده است. بله ما شاخص‌های اون رو هم داریم که میزان پیشرفت و پسرفت ما رو مشخص می‌کنه. من فقط یه اشاره بکنم در این بخش که ما پیچیده نکنیم، سهل و ساده باشه، سهل انگاری نیستا، به معنای این که مسئله رو پیچیده نکنیم، ساده بکنیم برای اینکه حل بشود. و همین کلمه‌ها اشاره میکنم. ببین در سند، در قانون اساسی اصل 10 اومده خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات باید بر اساس مصالح خانواده باشه. یعنی شورای نگهبان میتونه مصوباتی رو بر اساس اصل 10 قانون اساسی اگر مغایر با مصالح خانواده باشه رو لغو بکنه. البته تا الان چیزی مستند به این نداشتیم و قوانین زیادی داشتیم که معارض مصالح خانواده هم بوده است. در سند چشم انداز اومده خانواده مستحکم ما باید در 1404 داشته باشیم. همین یک واژه اومده خانواده مستحکم. تفصیلش دیگه کجا است؟ هیچ جای دیگه نیست. قانون‌های برنامه توسعه یه چیزایی میگند و میرن و یه بخشی هم اجرا میشن. ولی در نقشه مهندسی فرهنگی در باب خانواده از مرحله کارهای علمی یعنی تبیین، تحکیم، تشکیل، تعالی و ایمنسازی خانواده اقدام، کار مشخص برای دستگاه‌ها در اومده. خب ابلاغ هم شد یک برنامه جامع تحکیم خانواده، یک ستاد ملی زن و خانواده هم ایجاد شد. یعنی یک پارلمان یا یک نهاد ملی در حوزه خانواده که ما بهش میگیم هیئت دولت در حوزه خانواده که مصوبات اون رئیسش رئیس جمهوره، نائب رئیسش معاون اول، دبیرش هم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است. تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه خانواده و زنان درش هستن. یعنی اگر شما بخواید پیگیری بکنید اون سازه طراحی شده. این کاریه که شورای انقلاب فرهنگی انجام داده. یعنی هم قانون و آیین نامه و ضابطه و شاخصش رو تعیین کرده و هم روش اجرای اون رو مشخص کرده و هم تقسیم کار و هم نهاد ملی و هم مرحله بندی اونها رو انجام داده. خب این هم تا چه میزان پیشرفت داشته. ما آخرین کاری که در حوزه آسیب‌ها و در این بخش آسیب انجام بدیم برش ویژه مربوط به کنترل و کاهش طلاق رو تهیه کردیم با تقسیم کار. مشخص شد که چه کارهایی باید انجام بشه. در یک مرحله و مسئله در حوزه دادگاه‌های خانواده اونهایی که میرن دادخواست طلاق میدن یا دعاوی مربوط به خانواده میخوام عرض بکنم اقدام مشاوره، مشاوره هنگام طلاق، یعنی تمام کاراشون رو کردن، پل پشت سرشون هم خراب کردن، به تناسب و تناوب دستگاه و استانها از 8% تا 25% مؤثر بود. مؤثر بوده در بازپس گرفتن دادخواست طلاق. اگر این اجرا نشود 1404 که شما باید خانواده مستحکم داشته باشید، از هر ازدواجی که ثبت میشه 2 طلاق ثبت خواهد شد که الان از هر 4 تا 3 تا کمتر بیشتر ما داریم. در تهران که از هر 2.5 یکی و بالاتر مناطق بالاتر تهران هم که از هر 2 تا یکی داره ثبت میشود. ثبت رو دارم عرض میکنم. میزان طلاق اگر بخواد کاهش پیدا بکنه این برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق اجرا بشود. مشاوره نمیگیم تأثیر میخواد کاملا حذف بکنه، نه، حداقل 10-15%. این بودجه مشاوران نیاز داریم آقای دکتر. مشاوری که میخواد مشاوره صحیح بدهد هزینه یک جلسهش مثلا میشه 45,000. 5 جلسه باید حداقل برای اینکه استمرار داشته باشه باید ارائه مشاوره سازنده داشت. تازه مشاوران امین باشن، صالح باشن، بدونن چی بگن و همه اینها رعایت بشود. خب شما اگر اینا هزینه نکنید اون وقت باید هزینه های طلاق رو میلیاردی حساب بکنید، هم در بعد مادی و هم در بعد اخلاقی. اجرای نقشه مهندس فرهنگی و زیرساختای اون و اجرایی کردن اون تا اینجایی که دبیرخانه شورای عالی باید پیش میرفت مراحل مختلف در برنامه خودش این رو داد.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
دکتر کیومرث اشتریان از دیگر سخنرانان همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی درباره سند مهندسی فرهنگی و موقعیت آن در جمهوری اسلامی ایران مطالبی بیان کردند که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
ببینید، با تفکیک بکنیم اولا بحث محتوایی این سند رو، بحث فنی و بحث اداریش رو. به لحاظ محتوایی وقتی می‌خونید همه حرفای خوب، واقعا هم حرفای خوبی توش هست. یعنی میگه خانواده اینجوری بشود، نمیدونم، همش خدا و پیغمبری، حرف خوبی هم هست، هیچ حرف بدی نیست توش. واقعا هیچ حرف بدی توش نیست. به لحاظ اداری هم اگر بنده کارمند دولت باشم یا مدیر دولتی باشم موظف به اجرا هستم. توجه کردید؟ این دوتا. ولی به لحاظ فنی مشکل داره این سند و اینم تقصیر آقای اسحاقی نیست، تقصیر اشتریانه، ربطی به ایشون نداره، تقصیر هممونه. هممون مشکل داریم اگر این حرف من درست باشه. هممون این مشکل رو داریم. بنده اگر 4-5 سال پیش می نشستم می سند و می نوشتم، منم همینجور می نوشتم. درگیر چندین تا از این سندها منم بودم. خداییش پیغمبریش درگیری بودم. این راهش نیست، این غلطه این طرز نوشتن. این که همه حرفای خوب بشینیم انشا بنویسیم، این فایده نداره عزیزان. سند نویسی ها ما یعنی انشا نویسی. حالا باز آقای صفار یه بار البته ایشون به منو متنبه کردن در یک جلسه برادر بزرگوارمون هستن، گفت حاشیه نرو. من حالا سعی میکنم حاشیه نرم، ولی برادرم این ربطی به اختلاف مبنایی نداره، والا بلا نداره. این حرف حرفای خوبیه، همه اینا حرفای خوبیه، ولی اشتباه داریم میریم. این برادر کوچیک شما حدود 20 ساله داره مینویسه، تجربه سازمان برنامه‌ای داره، تجربه بودجه‌ای داره، تجربه آیین‌نامه نویسی داره. آقا به خدا داریم اشتباه میکنیم. درباره سند مهندسی این سند به جایی نمیرسد دوستان عزیز، اصلا اجرا شدنی نیست. چرا اجرا شدنی نیست؟ عرض میکنم یکی از مسائل مهم ابهام در سیاست هاست. سیاست هامون خیلی گنگه، انشائیه. مثلا میسیم ارتقاء شؤون و مناسبات نظام ها. آخه چجوری میخواد اجرا بکنیم اینو عزیزان من؟ نمیدونم از این حرفایی که میزنیم. ما میخوایم یه کاری بنویسیم، یه چیزای عجیب غریب، بعد نمیتونیم، بعد میفتیم جون هم دیگه. وقتی آقای سفر من میگه اختلاف مبنایی داریم، ما به خدا اختلاف مبنایی نداریم، ولی اینجوری نیست، اصلا ربطی به این چیزا نداره. این حرفا شدنی نیست. اصلا یکی از بحثایی که تو سیاست‌های فرهنگی میکنن و سیاست گذاری، میگن یه چیزی باید بنویسید که مردم بفهمن، مجریان بفهمن. آخه این تعالی عقل در پناه دین، اصلا یه نفر میخواد بشه 4 تا حاج آقا رو باید استخدام بکنیم بیاد تفسیر بکنه برای ما از این حرفا، باید بیاد توضیح بده، بیاد تفسیر بکنه. اصلا نمیشه آقا جون. این حرفایی که ما به این سبک و سیاق می‌نویسیم شدنی نیست. خواهش من اینه از همگیمون بشینیم بازنگری بکنیم در نحوه سیاست گذاریمون، در شکل سیاست گذاری فرهنگی که می‌خوایم انجام بدیم. دولت موظف کار فرهنگی انجام بده، دولت موظف کار دینی انجام بده، دولت موظف است به تربیت مردم، کار تربیتی بکنه. همه اینا درسته، کسی مخالف اینا نیست و هر جایی همه جای دنیا میکنن کارهای فرهنگی تربیتی برای مردمشون انجام میدن، ولی این به معنی نیست که شما بیاید یک نظام کلگرای ارسطویی رو بنویسید اینجا، بخواید مثلا اون حرفای ارسطویی رو اینجوری قالب بکنید به این شکل اداری. اونم این لباس اداری بسیار 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 تنگه، اصلا شدنی نیست. دوستان عزیزم، روحانیت محترم، یک ایرادی در بین روحانیت و در این دانشگاهی ها ما وجود داره، اینو دقت داشته باشید. اول در بین ما دانشگاهی ها وجود داره، ما خبر نداریم. به قول برادرمون فرمودن پایین جامعه رو زمین، نمیدونیم چه خبره تو جامعه، اطلاع نداریم، اطلاعات بسیار ضعیفی داریم از نظامات اداری کشور. یک ضعیفترین وزارتخونه ما فکر کردیم تو وزارتخونه است، ضعیف‌ترین وزارتخونه ما وزارتخونه است که بیشترین پی اچ دی رو داره، بیشترین دکترا رو داره، یعنی وزارت علوم تا سطح معاون مدیر کلش هم پی اچ دی و دکترا هستن، ولی جز ضعیف‌ترین وزارتخونه های ماست. میشینن استادای دانشگاه میشینن اونجا سر مثلا معاون آموزش، معاون مدیر کلن میشینن، یک آینامه‌ای طولانی در طرف رشته شیمیه، رشته فیزیکه، میاد آینامه حقوق اداری می‌نویسه، خب بلد نیست، خراب می‌کنه، با مانع و با مشکل مواجه میکنه. مساقهای بسیار بسیار زیادی من دارم میتونم خدمت دوستان عرض بکنم در حوزه دولت، یعنی تخلفات، مصیبتهایی که ما بر سر دولت درست کردیم. این یک نکته. نکته مهم بعد اینا رو بگم مهم، آقای حاجی لوی عزیز، قانون برنامه دوستان عزیز 2 سال حداقل طول میکشه تدوینش، 2 سال طول میکشه. بعد از قانون برنامه که 2 سال تدوین میکنیم، تازه میگیم خب حالا بشینیم آیین‌نامه‌اشو بنویسیم. آیین‌نامه‌اشو کارمندا میرن تو دستگاه اداری مینویسن، تازه بعد از اینکه صبحونه ساعت 9 صبح پنیر و نون بربری و فلان و اینها، بعد تازه حداقل 2-3 ماه طول میکشه آیین‌نامه رو تدوین کنن. بعد 2-3 ماه تازه میفرستن برای دولت، میاد دست ما، ما تازه استعلام میفرستیم برای دستگاه‌های دیگه، دستگاه‌های دیگه 2 ماه طول میکشه جواب ما رو بدن، این میشه 5 ماه حداقلش. بعد از اینکه جواب این تازه جلسه تشکیل میدیم، جلسه تشکیل 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه جلسه که طول میکشه عملاً 1 سال تازه آماده میشه، میره توی کمیته فرعی معاون وزرا، بعد میره تو کمیسیون اصلی دولت، بعد از یعنی اینا همه زمانه ها، بعد از این تازه ابلاغ میشه اگر یعنی عملا 4 سال میگذره، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. بسیاری از وزارتخونه های ما رو شما تعطیل بکنید، هیچ اتفاقی نمیفته، و این نه ربطی به احمدی نژاد داره، نه ربطی به روحانی داره. گر حکم شود که ما از گیرن، همه ما رو میگیرن. همه مشکل داریم. حتی این ضد انقلاب هم که میان حرف میزنه تو تلویزیون توی ماهواره، من گاه گداری دیدم، البته ماهواره نداریم، همسرم هم اینجاست حاضر شهادت بده. خب این یکی دو بار دیدم از این ضد انقلابی اومدن تو تلویزیون، دیدم اینا عین ما هستن، انگار حافظ رو هممون تاثیر گذاشته. یعنی حافظ و کاش حافظ بود، شطحیات و کلیات.
الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
شنوندگان گرامی، خوشحال و سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه اندیشه ها را میشنوید. اکنون با پخش سخنان آقای دکتر جمشید جعفرپور در این همایش برنامه اندیشه ها را پی میگیریم.
اجمالا فکر میکنم به این سادگی که دوست از منای اشتری ها میفرمایند قصه نیست که ما در کلیات توافق داریم، حالا مثلا به لحاظ فنی اشکال هایی وارده. من عرض میکنم که اگر این اون اتفاقی که در مورد زیست فیزیکی ما میفته، مراقبت هایی که میشه، مبادا مثلا یه سمی وارد غذایی که مردم میخورن بشه، مؤسسه استاندارد بالا سر کار وایستاده، مؤسسه استاندارد در مورد مثلا تخت بیمار اومده شاخصهایی رو مشخص کرده و به شدت هم اون رو دنبال میکنه که مبادا روی ارگان‌های به اصطلاح فیزیکی یه آدم بخواد تأثیر مخربی گذاشته بشه. ما این اون وضعیت رو وقتی می‌خوایم بیایم در مورد مسائل معنوی و مسائل فکری فرهنگی اجرا بکنیم، میگن چیکار به کار مردم داریم، مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، سواد دارن، شما چرا دخالت میکنی؟ خودش میفهمه که چه چیزی رو باید انتخاب بکنه، سر راه مردم چرا فیلتر می‌گذاری؟ چرا؟ پس نه عزیز من، اختلاف ها مبناییه و یه عده‌ای اساساً با نگرش در واقع نظاممند مبتنی بر نگاه اعتقادی ما، اسلام ما، فرهنگ ملی ما، فرهنگ ایرانی ما، با اینها درگیرن، مشکل دارن. بله صورت ظاهر میگن همه خدا پیغمبری هرچی باشه. خب خدا پیغمبر خیلی از این چیزها رو که گفتن وقتی میاد تبدیل به برنامه میخواد بشه، میگن آقا مردم رو رها کنیم بذارین خودشون انتخاب بکنن. حالا من عرض میکنم حتی نگاه جهانی هم دیگه این شلختگی رو که ما تا حالا روا میدونستیم قبول نداره. الان توی نظامهای غربی بحث تهاجم فرهنگی، حالا نمیدونم مقتبس از اون چیزیست که ما گفتیم یا خودشون اساساً به اینجا رسیدن، فرانسه میگه آمریکا داره روی ما تهاجم فرهنگی میکنه، کانادا میگه آمریکایی که چسبیده بهش و کاملا نظامهای شبیه هم دیگه دارن، میگه داره تهاجم فرهنگی میکنه. من توی اجلاس کشورهای منطقه آسیا که البته پیمان شانگهای هست، ما به عنوان عضو ناظر تو شرکت میکردیم، وزرای فرهنگ بودن، وزیر فرهنگ روسیه یه روب داشت راجع به تهاجم فرهنگی مفسد انگیزی که از سوی غرب و آمریکا علیه ملت روسیه داره اعمال میشه. وقت ما وقتی اینجا حرف میزنیم با توجه به نگاه اعتقادیمون، فاصله بسیاری که بین ما و جریان مهاجم هست، میگیم آقا چرا مردم رو آزاد نمیذارید برن از فضای مجازی استفاده بکنن؟ این فضای مجازی توی خود غرب کنترل شده، تو کشورهای مقتدر شرق کنترل شده، ولی به ما که میرسه باید آزاد آزاد باشه.
شنوندگان گرامی، در این برنامه از همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی سخنان آقایان دکتر ناظمی، دکتر محمد اسحاقی، دکتر کیومرث اشتریان و دکتر جمشید جعفرپور را شنیدید. سخن درباره وضعیت اجرای مهندسی فرهنگی یا سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی ایران بود. امیدواریم از آنچه تقدیمتان کردیم به شایستگی استفاده کرده باشید. تا مجال بعد و سلامی دوباره. خدای منان یار و نگهدارتان.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه پر زدن،